طلوع یقین، تحلیلی بر شبهات وارد بر واقعه عاشورا، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توأى وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. ادامه بحثی که در دهه محرم با هم پی گرفته بودیم، جلسه 17 در ادامه اون بحث که ببینیم تا چه حد امشب امکان جمع‌بندی و نتیجه گیری نهاییش وجود داره یا نه، تا مقدر چه بشه، فشرده اون چه که عرض شد این بود که نگرش ما انسان‌ها به واقعیت‌هایی که در این عالم واقعیت دارد تحقق پیدا کرده است، گاهی نگرشی بسیار سطحی، قشری، غیر عمقیست، گاهی بی اطلاعیست، گاهی اطلاع دقیق. اونهایی که نسبت به واقعیت عاشورا نگاه دقیق همه جانبه کردن، نگرشی که براشون ایجاد می شود، چون نگرش عامل گرایش هست، گرایشی در اونها نسبت به واقعه عاشورا پیدا می شود که این گرایش در دیگرانی که اون نگرش رو ندارن ایجاد نمی شه. و ما اگر بخوایم عکس العمل ما، رفتار ما، کردار ما در نگاهی که به عاشورا می کنیم، کردار برخواسته از عاشورا به شکل درست باشد، باید نگرشمون رو نسبت به عاشورا نگرش درستی قرار بدیم. خب ابزار نگرش یا ابزار شناخت یا معرفت، همونطوری که بحث شد، حواس است، عقل است و دل. کسانی که از طریق حواس، چشم و گوش نسبت به واقعه عاشورا دقت لازم را نمی کنن، یعنی حرفای درست در رابطه با عاشورا رو گوش نمیدن، نشنیدن، نرفتن بشنون. خب ما چه توقعی از اونا داریم؟ مشکل نشنیدن سخنان حق در رابطه با عاشوراست. به ویژه که دشمنان سعی کردن یه مطالبی را به گوش افراد در رابطه با عاشورا برسانن که ناحق، دروغ، تحریف شده است. خب یکی از ابزار گوش بود، قرار بود از طریق گوش یه مطالبی به عقل ما داده شود. حالا ما در رابطه با یه واقعه که اون عاشوراست داریم بحث میکنیم، یا گوش نداده به مطالب حق، یا اگر گوش داده مطالب ناحق رو تو گوشش فرو کردن. خب طبیعی است که عکس العمل این انسان عکس العمل بدی میشه. چشم همینطور، یا کتابهایی که مطالب حق را راجع به واقعی عاشورا بیان کرده نگاه نکرده، یا کتابهایی در اختیار او گذاشتن، جزواتی در اختیار او گذاشتن که حالا چشم به این داره دوخته میشه، اون غلطه، اون تحریفیه. اگر هم عقل میخواهد دخالت کند، عقل باید یه دریافتهای حسی داشته باشه تا روش دخالت کنه. خب چی رو دریافت کرده؟ شنیده های غلط، دیده های غلط. ما اینجا باید گویندگان و نویسندگان تلاش کنن حق را به گوش مردم برسانن و حق را در قالب کتاب و جزوه به مردم بدن که خوراک درست را افراد بگیرن. مرحله دوم، اینا بحث شده، دارم اشاره میکنم. مرحله دوم، انسانها را وادار کنن، همون ضرب المثل معروفی که ما در ادبیات خودمونم داریم که شنونده باید عاقل باشد. اگر مطالبی را میشنون، مطالبی را میخوانن، روش تعقل کنن، تفکر کنن، تدبر کنن. همون گونه که قرآن کریم دستور میدهد شما اگر قرآن را قرائت میکنید، تلاوت میکنید، مهمتر از قرائت و تلاوت قرآن کریم تدبر در قرآن است. آیه قرآنه، ولی تدبر در آیه قرآن. شما این مطلبی که راجع به عاشورا میشنوید تدبر کنید، تفکر کنید، تعقل کنید تا نتیجه گیری درست داشته باشید. اینا گفته شد. اما بحثی که ما از این چند جلسه آخر به ویژه جلسه قبل داشتیم چی بود؟ وقتی انسان نسبت به یک مطلبی هیچ اطلاع نداره، حالا این اطلاع از طریق حس، از طریق عقل، از طریق دل، فعلا این دوتای قبلی، از طریق حس و عقل، وقتی انسان نسبت به یک مطلبی هیچ اطلاع نداره یا اطلاع غلط داره، ما توقع عکس العمل درست از او نمیتونیم داشته باشیم. پس اینجا برای اینکه عکس العمل درستی نشون بده باید اطلاع درست بهش بدیم. ولی وقتی اطلاع درست میدیم، میبینیم، مخصوصا مثالی که جلسه قبل زدم در این رابطه که به بحث ما مربوطه، اینو دقت بیشتری بفرمایید. وقتی اطلاع درست میدیم به افراد نسبت به یک واقعیت، میبینیم دو تا انسان نسبت به یک واقعیت اطلاع درست پیدا کردن، ولی عکس العمل این دو انسان، رفتار این دو انسان، به تعبیر دیگر گرایش زائیده شده از بینش این دو انسان از زمین تا آسمان فرق میکنه. این علتش چیه؟ مثالی که زدم چی بود؟ گفتم دو تا خانم توی این حسینیه نشستن، یکی مادر است، یکی یه انسانیست که دوست این مادره. اگر این مادر و اون خانمی که دوستش دوتایی اینجا نشستن اطلاع ندارن، نگرش، آگاهی ندارن که الان خدایی نکرده پسر این مادر، یه جوون 18 ساله 20 ساله بیرون از این حسینیه رفته زیر اتومبیل، هیچی نمیدونن. وقتی اطلاع ندارن، توقع عکس العملی از این دو تا خانم، چه مادر چه غیر مادر، دارید؟ نه، هیچی نمیدونن. ولی وقتی به این دو فرد خبر میدن که الان خدای نکرده این فرد بیرون رفته زیر اتومبیل، عکس العملی که در اثر اطلاع این دو فرد نشون میدن یکسانه؟ خیلی فرق میکنه. اونی که مادره، اونم شنید و قضیه رو فهمید، اون خانم دوستم شنید فهمید، ولی عکس العمل مادر با یک تأثری، با یک آهی، با یک ناله‌ای، با یک سوزگدازی، با یک بیتابی بیشتری توام میشه. چرا؟ چون علاوه بر شنیدن و فهمیدن یک رابطه دلی هم با اون فرد داره که این رابطه دلی رو میگیم چی؟ میگیم محبت. لذا متخصصین یه حرف بسیار قشنگی رو اینجا زدن، میگن اگر نگرش، اطلاع، آگاهی، علم، هرچی میخواید بگید، در اوجش معرفت، که اینجا من تو پرانتز بگم بین علم و معرفت به صورت تخصصی فرقش همینجا مطرح میشه که امشب حالا انشاءالله عرض میکنم. متخصصین میگن علم، آگاهی، اطلاع، معرفت، هرچی میخواید لغت براش به کار ببرید، اگر در حد حس و عقل بود بیشتر نبود. نهایت عملی که از این آگاهی حسی و عقلی از انسان بروز میکنه عمل نفع طلبانه یا ضرر گریزانه است. طرف یا مطلبی رو فهمیده، عملی که انجام میده یا بر اساس نفعی است که توقع داره بهش گیر بیاد یا بر اساس ضرری که احساس میکنه ممکنه پیش بیاد، این کارو میکنه که این ضرر بهش نرسه، بیشتر از این نیست. ولی اگر این شناخت و آگاهی علاوه بر حس و عقل به مرحله دلم رسید، دل هم دخالت کرد، اینجا اون آگاهی قلبی شد که حالا جلسه قبل یه بحثایی کردم حالا میخوام تکمیل کنم، اینجا عکس العمل و رفتار از اون دو مرحله بالاتر میره. چی میشه؟ دقت کنید، اون دو مرحله چی بود؟ یا منفعت طلبانه بود یا ضرر گریزانه. اینجا این دوتا رو در می نورده، میره بالاتر، میشه عمل عاشقانه یا عمل محبانه. تعبیر قرآنیش محبانه، تعبیر عشقش هم ما تو روایات داریم. در تعابیری که قبلا هم توضیح دادم، میگن وقتی محبت به اوجش برسد، این رو تعبیر قرآنی داره اشد و حبن. کلمه اشد و حبن رو اگه بخوایم یه واژه براش بیاریم میشه عشق، که میگن عشق اصلش فارسیه و این به عرب رفته، عینش اشاره به علاقه است، شینش اشاره به شدت، غافش هم اشاره به قلبی، علاقه شدید قلبی. لذا ما در اصول کافی جلد 2 صفحه 83 از امام صادق علیه السلام حدیث داریم، افضل الناس من عشق العباده. افضل الناس، برجسته ترین انسان ها کسانی هن نه فقط عبدن، عشق العباده، به عبادت عشق میبرزن. یعنی چی؟ یعنی شدیدترین علاقه رو نسبت به بندگی خدا دارن. یه وقت از انسان نماز میکنه، میگه شما نماز تو خوندید، خوشا به حالتون، من که هنوز نماز نخوندم. هی نگاه هم میکنه به ساعت، چقدر دیگه مونده. گفت طرف داشت نماز ظهر و عصر رو میخوند، گفتن آفتاب که داره غروب میکنه. گفت من یه نمازم تو آفتاب، اونم صبح. ظهر و عصر که میذارم نزدیک غروب آفتاب، مغرب شارم که تا سریالا و چاریالا رو نبینم که سراغش نمیرم، اون آخرا آخرا میخونم. نماز صبح همین نزدیکی های طلوع آفتاب پا میشم یه نماز لبطلایی میخونم. یه وقت بالاخره یه جوری داره، یه وقت میگه به کی وقت نماز شده. دیده شده بعضی افراد مثلا توی بیماری شدید از تب داره میسوزه که گاهی آدم حس میکنه داره هزیون میگه، یا یه حالتی شبه کما بهش داره دست میده، اما در همون حالی که حرف عادی نمیزنه، سخن معمولی رو شاید نمیشنوه، هی ناخودآگاه میگه وقت نماز شد، وقت نماز شد. این رابطه عاشقانه داره، چون اینجا رابطه منفعت طلبانه و ضرر گریزانه نیست. ممکنه یک راهی برای فرار از این تکلیف شر پیش پاش گذاشته باشه، میگه من به جهتی این که سلب تکلیف بشه این کارو نمی کنم، اصلا دوست دارم، عاشقشم، خوشم میاد. شما کسی که در همین عشقهای مجازی رو بگیم، کسی که عاشق یه معشوقیه، به این عاشق بگن معشوق به شما وقت داده بری پلوش بشینی باش حرف بزنی، میگه آخ من کلان کار دارم، مجبورم، نمیشه یه جوری سر به سر بذاری که فعلا مثلا این قضیه منتفی بشه. خب شما خندتون میگیره، خب عاشق منتظری که معشوق. کسی که اشغل عباده است میگه ها دوباره وقتی شده که من بتونم با او حرف بزنم. عشق میبرزه نصف شب بشه پاشو با خدا راز و نیاز کنه. افضل الناس من اشغل عباده، این کلمه عشق که اوج محبته در واژه دینی ما بیشتر با کلمه حب بیان شده، اما با کلمه عشق هم مطرح. این مربوط به دله. ما یک زمان با عقل میفهمیم امام حسین حق بود، یزید ظالم و فاسق و فاجر بود، یه عده منافق خودشونو به عنوان خلیفه رسول الله جا زدن، خواستن حق را زیر پا له کنن، لذا از نظر عقلی بدمون میاد، تنفر عقلی پیدا میکنیم، ولی ممکنه خیلی عکس العمل قلبی نشون ندیم. اما یک زمان باید دلداده نسبت به امام حسین بشیم. این رابطه که در دل پیدا میشه با او، این باید حس به علاوه عقل به علاوه دل. تا اونجایی که حس و عقل دخالت میکند شناخت و اطلاع رو میگن علم، معرفت نمیگن. اونجایی که دل دخالت میکنه و این شناخت تو قلب هم نفوذ پیدا میکنه، اینه بهش میگن معرفت. پس معرفت یک مرحله بالاتر از علمه و لذا یک بحث تخصصی زیبایی رو اهل فن در اینجا اشاره کردن، میگن محبت ثمره معرفت است. محبت ثمره معرفت است. اگه تخصصی بخوایم حرف بزنیم نمیگیم محبت ثمره علم، گرچه علم را اگر شما معادل نالج بگیرید محبت هم توش میاد، ولی وقتی بخواید اینو کمی دقیق بشکافی، منظور از علمی که حس دخالت کرده، عقل دخالت کرده، دل هم دخالت کرده، اینو بهش میگیم ما معرفت. این معرفت محبت درست میکنه. خب اگر ما بخوایم محب به یک ارزشی بشیم، یک سلسله حبها ذاتی و آفرینشیه، مثل محبت مادر به فرزند. مادر معرفت نسبت به فرزند پیدا نکرده تا فرزند رو دوست بداره، این قراردادی خدا قرار داده. اما یه سری محبت ها باید معرفت حاصل بشه تا محبت حاصل بشه. اگه محبت نیست از بی‌معرفتیه. یه زمانی من یادمه در ایام فاطمیه در همین حسینیه سالها قبل این بحث راجع به حب حضرت زهرا سلام الله علیها من مطرح کردم، اونجا این رو عرض کردم خدمتتون، گفتم نباید پرسید چرا حضرت زهرا را دوست دارند، باید بپرسید چرا حضرت زهرا را دوست ندارند. چون اگر کسی معرفت به اندازه‌ای که میتونه نسبت به حضرت زهرا پیدا کنه، مگه میتونه دوست نداشته باشه؟ معرفت، نه فقط علم. لذا ما اگر میخوایم محب به امام حسین بشیم، رفتار ما در رابطه با امام حسین و در رابطه با عاشورا رفتار فردی باشد که محب به امام حسین است، باید معرفت نسبت به امام حسین و کربلا پیدا کنیم. برای معرفت باید چشممون رو به کار ببریم، گوشمون رو به کار ببریم، عقلمون رو به کار ببریم، دلمون هم به کار ببریم. اون ستا را تو جلسات متعدد گذشته با هم بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. حالا این آخری که دل، خب همه دل داریم، بله، اما چرا بعضیا دلداده امام حسین میشن، بعضیا دلداده امام حسین نمیشن؟ مثل این که هممون چشم داریم، خب بعضیا چشم میدوزن به حقیقت، بعضیا چشم نمیدوزن. الان اگر یک تابلویی که به این ستون نصب شده، همه ما که چشم داریم میتونیم این تابلو رو ببینیم، ولی بنده چشممو میبندم، سرمو پایین میگذارم، یا سرمو برمیگردونم، یا بین قدرت بینایی من و این تابلو شما یک پرده میندازید، خب امکان شناخت بینایی نسبت به این تابلو برای من فراهم نیست. دلم همینطوره. چه می شود که دل دل داده نمی شود؟ من اجازه بدید این روایت رو که از پیغمبر خدا نقل شده، شیعه و سنی با همدیگه نقل کردن، ان لقتل الحسین حرارتون، برای قتل امام حسین یک شعله گدازنده است، فی قلوب مؤمنین، هر دلی نه، دلی که مؤمن می شود از قتل امام حسین یک شعله گدازنده ای در این دل حاصل میشه، لا تبرد و ابدا، ابدا خنک نمیشه. همه ما داغ عزیزانمون رو دیدیم، پدرمون از دنیا رفته، مادرمون از دنیا رفته، بعضی پدر مادرها اولادشون رو از دست دادن، ولی به مرور سرد میشه یا نه؟ اون حالتی که حتی یک پدر یا حالا حساستر از پدر مادر در داغ جوانش روز اول داره، روز دوم داره، روز دهم داره، سال اول داره، سال دوم سوم داره، اما بینی و بین الله یه مقداری تو خودمون مراجعه کنیم، گاهی نشده ما عاشورای سال بعد نسبت به عاشورای امسال دلمون برای امام حسین بیشتر سوخته، گریه‌مون بیشتر شده، تأثرمون بیشتر بوده. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه هرچه به آخر عمر نزدیکتر می شد مجالس عزاداری امام حسین کمتر می بردنش، چون تحمل نمی تونست بکنه، و مخصوصا تو ایام فاطمیه در عزای حضرت زهرا گاهی به منبری تذکر می دادن علامه امینی تو مجلس ها زیاد روزه نخون، ما می ترسیمشون بمیره تو مجلس، واقعا اینجوری می گفتن. خب چرا اینجوری میشه؟ چون این دل در اثر معرفت بیشتر عکس العمل بیشتر نشون میده. رابطه دلی که صاحب دل وقتی دل داده شده نسبت به اون دلبر، اینو میگی محب یا عاشق، اونو میگی محبوب یا معشوق. محب وقتی معشوقش مظلوم واقع میشود، این انگار که خودش مظلوم واقع شده. وقتی خوب میاد در درون، بقیه چیزها رو کنار میزنه. اون روایتی که جلسه قبل از امیرالمؤمنین علیه السلام در رابطه با خوب خوندم، یه بار دقت بکنید، امیرالمؤمنین میفرماد، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 27 اینو نقل کرده بود که جلسه قبل خوندم، امشبم هم تو همین زمینه از مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام باز مطلبی رو نقل میکنم تا وارد بشیم به اصل مطلب، عنایت بکنید. حب الله نارون، حب الهی یک آتشیست، لا یمر على شی، به چیزی نمیخوره الا احترق، مگر اینکه میسوزونه. یعنی چی؟ یعنی وقتی در دل حب پیدا شد، محب غیر از محبوب هرچی هست دور میرزه، کنار میزنه. در کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه باب 96، باب فی حب الله، قال صادق علیه السلام حب الله، چون اوج حب میشه حب الهی، و بعد عرض میکنم تجلی تام حب الهی در حب اهل البیت، تجلی تام حب اهل البیت در حب امام حسین، لذا احب الله من احب حسینا بر این مبنا مشخص میشه، عنایت بکنید. قال صادق علیه السلام حب الله ازا علا سر عبدهی، سر اون نهان، اون درون، اون باطن، اینا رو دعا کنید بخواید. اگر دو ماه محرم و سفر تو مجالس امام حسین رفتید، آقا چقدر ثواب بردن؟ ثواب رو میدن، اصلا فکر اون نباش، چرت که ننداز، بگی چقدر درونم متحول شد، چقدر قلبم قلب شد، چقدر علمم تبدیل به معرفت شد. بله، علم بالاخره یه چیزایی ما تو مجالس شنیدیم، یه مطالعاتی تو این ایام ممکنه انجام دادیم، ولی گاهی یک فرد یک جمله میشنوه، این یه جمله چنان در دلش تبدیل به معرفت میشه که یک عمر مسیرش رو عوض میکنه، یک عمر مسیرش رو عوض میکنه. این نورافشانی و این نورافکنی و این روشنگری که در درون باید صورت بگیرد تا همه تاریکی ها را از درون بزداید، این فقط با معرفتی که ثمرش محبت انجام می شود، لا غیر. حالا دقت کنید، حب الله اذا ازاع علی سر عبده، حب الهی وقتی که ازاع روشن کند، پس حب روشنگری داره، نورافشانی داره، علی سر عبده در درون یکی از بندگان خدا، اخلا عن کل شاغل، از هر مشغله ای غیر از خدا خالی میکنه، چون محب غیر از محبوب نمیبینه. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رخ زیبایی تو بینم، اخلا عن کل شاغل و کل ذکر سب الله، هر یادی، هر ذکری، هر سخنی، هر مشغله ای غیر از خدا را از دل بیرون میبره. و المحبو، حالا این نور حب وقتی به دل یک عبدی تابیدن گرفت، طرف میشه محب. این محب چیه؟ و المحبو اخلص الناس سرن لله، در مخفیها نه آشکارا که تظاهر بکنه و بقیه ببینن و حالا تو بالا سر حرم امام حسین چون یه عده او رو میشناسن یک حالتی به خودش داره میگه، نه نه نه، سرن توی خلوتی که احدی نمیبینه، اخلص الناس، خالصترین برای خداست. چرا در سر اخلصه؟ بعضی اینجا یه افراط و تفریط هم صورت گرفته که هر دو غلطه، خوب دقت کنید. بعضیا خالصن لوجه الله خدایی نیستن، نشانش همینه، اگر الان تنها تو خونش باشه نمازشو دست پا شکسته میخونه، ولی وقتی توی نمازخونه ایست که صد نفر میبینن یک حالی داره، یک نمازی داره میخونه. گفت حمد سوره مغرب شاه رو چنان قشنگ با قرائت میخون، بعضیا میشینه تا آقا قشنگ نماز میخونه، داش میرفت رکوع، گفت آقایون امروز روزم بودم، سبحان ربی العظیم و بحمده. این که از این ور میشه ریا بسیار بده. بعضیا اونوری افتادن، ملامتیان، یه فرقه ایه، عمدن در حضور مردم خودشونو بد نشون میدن، مثلا تو خونه نمازش خیلی با حال میخونه، ولی تو جمعیت عمدن دست پا شکسته میکنه که مردم، اینم غلطه، یعنی مردم براش مطرحه. اونی که هست برای خداست، منتها با این نکته، وقتی توی جمع است، توی مردمه، احتمال این رو میده که بدآموزی داشته باشه، اون حالات خاص عشق ورزی با خدا رو نشون نمیده، نه اینکه عمدن بدتر بکنه، نه، نمازش رو سالم میخونه، ولی اون حالات خاص عشق بازی با خدا را، به این معنی که دارم عرض میکنم، اینو تو سر میذاره. ممکنه تو نماز شبش، تو تنهاییش، توی خلوتش، او دیگه چنان با خدا سوز و گداز داره، میفر چرا؟ چون رابطه عاشق به معشوق رسیده دیگه. حالا این مثالای من قشنگ نیست، ولی من ایراد نگیری، چاره ای ندارم. یه عاشقی که واقعا معشوقش رو بهش عشق میبرزه، الان تو جمع میبینه، اونجوری که میخواد اظهار عشق و دلدادگی تو جمع بکنه روش نمیشه، ولی وقتی خلوت باشه اون اظهار عشقش رو اظهار میکنه. عاشق خدا تو خلوت با خدا اینجوریه، شنان عشق میکنه با خدا راز و نیاز بکنه. چرا؟ چون رابطه، رابطه قلبیه، رابطه دلدادگیه. این مظهر عشق الهی باید در عشق به امام حسین نشون داده بشه، چون حب الحسین تجلی حب الله. اول حب الله رو توضیح بدم، والمحب اخلص الناس سرا لله و اصدقهم قولا، راستگوترینه. چرا؟ چون وقتی محب شد، میگه محبوب دوست نداره دروغ بگم، دروغ بگم از دل محبوب میافتم، برای اینکه از دل محبوب نیافتم چی دوست داری؟ هرچی او دوست داره. او چی دوست داره؟ او صداقت را، او صفا را، او بندگی را. و اوفاهم عهدن، در عهد از همه باوفاتره و از کاهم عملاً عملش از همه با تزکیه تر و پاکتر و رشدیافته تره و اصفاهم ذکرن و اعبدهم نفسن، همه این از همه بالاتره. و خدا نسبت به این بنده چگونه است؟ الله اکبر از این ادامه سخن، اثر معرفت و حب و عملی که بر اساس حب برمیخیزه. این ادامهش رو گوش کنید. یتناها الملائکه عند مناجاتهی تفتخر و به رؤیتهی، خداوند به ملائکه فخر میفروشد وقتی این بنده داره مناجات میکنه. اگه امام صادق نفرموده بود که من جرئت نمیکردم اینجوری حرف بزنم. خدا یفتخر و یتناها الملائکه عند مناجاتهی تفتخر و به رؤیتهی و بهی یأمر الله تعالی. الله در برابر ملائکه‌ای که مناجات اینجوریه این بنده رو با خودش میبینه، اینو در واقع نوعی فخر میگه. ببینید بنده یعنی این. اون مناجات هم گوی بنده خدای دو رکعت نماز با عجله خوند و فوری مهر یه گوشه پرت کرد، گفت خدایا اگه از اون نمازایی میخوندی که پسر ابی طالب خوند مگه دیگه تو خواب ببینی؟ حالا این که مزاحه، ولی به اندازه ای که کسی شیعه امیرالمؤمنینه حب به علی و الله را که میبینه، باید حب به الله رو در این راستا، این میشه در دل، این میشه حب. و اثر حب چیه؟ غیر از محبوب براش جلوه‌ای نداره. لذا اون عبارت امیرالمؤمنین الحب نارون لا یمر علی شیء الا احترق، اون آتشی است که به چیزی بر نمیخورد مگر اون که آن را میسوزاند. خوب دقت بفرمایید. عشق آن شعله است کو چون برفروخت، شعله ای که برفروخته میشود، خب یه شعله خیلی ریزه، شما این انگشت روش میذارید خاموش میشه. یه شعله شعله ای است که هر چی نزدیک بشه میسوزه. عشق آن شعله است کنچو برفروخت، این حدیث حضرت بودا، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. فقط معشوق، غیر معشوق میگه برو برو شما رو نمیخوام. میشه ابراهیم خلیل الرحمن تو منجنیق گذاشته، دارن پرتابش میکنن به طرف آتش، جبرائیل میاد، اسرافیل میاد، میکائیل میاد، عزرائیل میاد، چهار ملک برجسته الهی که خدایا یه بنده محبوبی تو کره زمین داری، این نمرودیان ظالم دارن تو آتشش میندازن، خدا میگه اجازه دادم برید، اگه کمک از تو میخوان ازشون کمک بگیر. اینا اومدن میخوان کمکش بکنن، ابراهیم میگه بین من و او حائل نشید، چون جز معشوق نمیبینه. علم او به حالی یکفیان مقال. بذارید این قضیه رو، امروز یکی از دوستان از قم به من زنگ زد، گفت فلانی یک کتابی داشتم میخوندم به اینجا رسیدم، حیفم میاد برات نگم. من اینو قبلا شنیده بودم و ایشون که گفت دوباره یادآوری شد، خیلی قشنگه. داستان تولد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، نمیدونم شنیدید یا نه، معروفه. پدر ایشون بچه دار نمیشد، در یکی روستاهای اطراف یزد بود، بچه دار نمیشد. به نتیجه رسیدن یه خانم دیگه ای براش مثلا صیغه کنه که ایشون بچه دار بشه. میگه من رفتم برم منزل اون خانم، دیدم یه بچه ای داره گریه میکنه، پرسیدم چیه؟ گفتن این خانم که قرار صیغه ایشون بشه بچهشو داره میفرسته خونه خواهرش که بچه اینجا نباشه. میگه ایشون گفت من به خاطر این که برم این خانم رو صیغه کنم، خدا به من شاید اولاد بده، یک بچه اینجور گریه کنه این سزاوار نیست. برگشت تو راه گفت خدایا تو که قدرت داری اولاد بدی، از همون زنم میتونی بدی، من برای این که دل یک بچه رو نشکنم، دل تو رو راضی کنم، خدا اومد به عاشق کریم حائری رو داد، نه اولاد داد از همون زن قبلی، عاشق کریم حائری رم داد که شد مؤسس حوزه علمیه قم. اون کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانم دیوانه کنی هر دو جهان، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند؟
اگه دل شد مهم به او، یه آتشی در این دل برافروخته میشه. وقت این در رابطه با امام حسین میشه، همون تجلی حب الهی باید تو دل، منتها ما باید راهش حالا با هم بحث کنیم چه میشه که در دل این ایجاد میشه. عشق آن شعله است کوچون برفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. تیغ لا در قتل غیر حق برانده، تیغ لا در قتل غیر حق برانده، در نگر زان بس که بعد لا چه ماند. لا اله چی ماند؟ الا الله، همش خدا، برای خدا ماند الا الله، باقی جمله رفت. شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت. تیغ لایی رو به دست داد عشق، هر چه جز الله بود برون، یک چیز رو نگه داشت، خدایی و بس. هر چه جز عشق است شد معکول عشق. عشق همه چیز رو میبنده. هر چه جز عشق است شد معکول عشق، دو جهان یک دانه پیش نول، نون و واو و لام نک و منقار مرغابی رو میگن، دو جهان یک دانه پیش نول عشق، دانه ای مرغ را هرگز خورد، کاهدان مر اسب را هرگز چرد. مرغ شده دانه شده مرغ بخوره، کاهدان شده اسب بخوره. یعنی عشق بالاتر از همه چیزه، همه چیزه در خودش. اگه بخوایم در درونمون اون چیز ارزنده رو بیاریم ایجاد کنیم، باید چی کار کنیم؟ باید دل خدایی باشه. خب دلی که خدایی نیست که غیر از خدا، هر چی تو دل بره. یه تعبیر قشنگی رو باز همین شاعر کرده، اول شعرش رو بخونم دو بیتش رو، مطلب دستتون میاد، بعد یه کمی توضیح بدم. کوزه سربسته اندر آب زفت، از دل پرباد فوق آب رفت. باد درویشی چو در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. چی میگن اینا؟ چی؟ یک دنیا معناست، یک دنیا معنا تو این دو بیت نهفته شده. کوزه سربسته، این خالی در نظر بگیرید، درش هم بسته است، امکانی که چیزی توش بره نیست. تو آب هر چی فشار بدی میاد بالا، فرو نمیره. باد هوا منیت در دل، دهان دل را به سوی گرفتن حقیقت بسته. در عالم معنویت همین بالا مونده، نمیذاره عمق پیدا کنه. اگه میخوای دهان دل باز شود، گفتیم دهان دل چیه؟ گوش و چشم. گوش را به ناحق دادی، دهان دل بسته شده. چشم را به ناحق دادی، دهان دل بسته شده. باید چشم گوش رو کنترل کنید. بذارید اینجا باز براتون حدیث از امیرالمؤمنین علیه السلام بخونم. غوغاس ان محل الایمان الجنان، جایگاه ایمان قلب دل، و سبیله الاذنان، راهی که برای این دل هست که ایمان در اونجا وارد بشه، دوتا گوشه. چی میشنویم؟ چقدر غیبت، چقدر دروغ، چقدر ناسزا. و اون حدیثی که جلسه قبل خوندم، العین رائد القلب، چشم خبرنگار و جاسوس دله. چه چیزایی رو چشم داره میکنه تو دل من؟ ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آن چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گرد. آقا این چشمی که اینقدر داره ناحق میبینه، این دل نمیتونه حب حسین پیدا کنه. این حب به اون چیزایی پیدا میکنه که چشم تو راهش رفته.
این گوش که اینقدر ناحق شنیده نمیگذاره تو دل من حب حسین بره. حسین پاک است، حسین نور است، حسین معصوم است، حسین تجلی حقیقت الله است. حقیقت الله در دلی که دروازه دل مثل اون کوزه‌ای که به سوی ارزش‌ها بسته شده در آب حقایق عالم عمق پیدا نمی کند. باید اینا رو شستشو داد و یکی از راهاش گریه بر حسین است. من تا گریه بر حسین هم جلسه قبل حدیث براتون خوندم چگونه. پس ما اگر میخوایم رفتارمون بر مبنای نگرش ما باشد، نگرش ما باید چه نوع نگرشی باشه؟ نگرش علمی تنها کافی نیست، باید نگرش معرفتی باشه. این اینجا باز افراط و تفرید، امان از این بدبختی هایی که بشر تو این عالم درست کرده. به فرموده مولای من شما امیرالمؤمنین، الجاهلو اما مفرتون او مفرد. جاهل یا افراطیه یا اینوری میفتی آمد. یه عده اومدن عقل نه، عقل نه، دل دل دل. یه عده گفتن عقل عقل، دل نه. هر دو اشتباه میکنن، هر دو اشتباه میکنن. باید عقل بیاد وسط تا به کمک عقل با حس و حواس و عقل شما علم پیدا کنید، بعد بیاید رو دلتون کار کنید که به وسیله کاری که روی دل میکنید این علم تبدیل به معرفت بشه. علم باید تبدیل به معرفت بشه. علم با چی باید حاصل بشه؟ با عقل و حس. اگه عقل و حس کنار گذاشتی علم از کجا بیاد؟ چی باید در دل تبدیل به معرفت بشه؟ لذا میشه عشق جاهلانه. عشق جاهلانه داریم؟ بله بله. یعنی دل داده شده، دل داده چی؟ باطل. خب اونی که عاشق پوله علم درست نداشت که نباید دل به پول بده، علم درست نداشت نباید دل به مقام بده، علم درست نداشت نباید دل به جاه و جلال چند روزه دنیا بده. نتیجهش این شد. لذا همه این حرفا برمیگرده به دلی که علم را تبدیل به معرفت میکند. سوره مبارکه انفال، آیه رو حفظید همتون، آیه شماره 2 و 3 دقت خوب بفرمایید. بعد از بحث جلسه گذشته و این مقداری که این جلسه گفتم، حالا به این آیه شریفه دقتی بفرمایید. انما المؤمنون، گفتیم ایمان مربوط به چیه؟ ایمان مربوط به دل دیگه. باید عقل حق را بگیرد، دل بپذیرد. لذا عالی ترین شکل تسلیم، تسلیم عقلی به علاوه دل. در اون آیه شریفه یسلمو تسلیما که چند جای قرآن اومده و در این آیه شریفه که میفرماید ادخلوا فی یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اگر اینجا سلم تسلیم به معنی اصطلاحی باشد، تسلیم اصطلاحی یعنی چی؟ اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. با بیان این شهادتین من شدم مسلمان. ولی مسلمانم، ولی مؤمن که نیستم. مؤمن کیه؟ باید اعمال باید تو دل وارد بشه. تو آیه شریفه‌ای که عده اعراب اومدن به پیغمبر گفتن اسلم نا، آیه نازل شد، آمن نا آیه نازل شد، شما بگید اسلم نا، چون هنوز وارد دل نشه. لم یدخل الاقل. خب پس اینجا وقتی میفرماد یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم، پس این سلم سلم اصطلاحی نیست، سلم لغویه. اگه مؤمنی باید تسلیم قلبی هم باشی. تسلیم قلبی چیه؟ مثلا به من میگن که نماز خوبه، یه وقت میگم خدایی نکرده، نمیدونم آخه یعنی چی. من صبح پاشم دلراس بشم، یعنی حتی از ذره عقلی هم نفهمیدم خوبه. یه وقت میگم بله، من به این دلیل بیم. ممکنه 10 تا دلیلم بیارم، یه کتاب 500 صفحه‌ای هم بنویسم به این دلیل به این دلیل به این دلیل نماز خوبه، ولی تو دلم ننشسته، تسلیم قلبی نیستم، این عالی ترین درجه سلم نیست. اما یه وقت به من میگن نماز خوبه، میگم دلیل عقلیش اینه، بله. اما از نظر دلیم چنان دوست دارم نماز رو که دلم میخواد
دیرشب تو اون جلسه اینجا عرض کردم که امام حسین علیه السلام تمام وجودش بندگی خداست و لذا میگن یکی از اسرار ابا عبدالله امام حسین پدر عبودیته، مثلا عبودیت داره نشون میده یعنی چی. ولی عصر تاسوعا به وجود مقدس قمر بنی هاشم میفرماید یه شب مهلت بگیر. برای چی؟ ما نماز رو دوست داریم، خواهیم نماز بخون. یعنی چی؟ عشق او تو اون عالم هم میتونه، ولی اون رابطه بندگی که تو دنیا میشه با خدا داشت مختص اینجاست. لذا امشب هم یه بخلتیه، یه بار دیگه هم این رابطه عاشقانه رو با خدا در اینجا سر بدم. روز عاشورا میان و گیردار، یک تن از اون عاشقان بیقرار، بو تمام ساعدی بود نام وی، کرده راه عشق را مردانه تی. تا میرسه به اونجا که از نماز اون مرد حق تا نماز اون مرد حق تا نام برد شه ز تعداد مسلین شمرد، عشق شه عشق زه حاضر شد از بحر نماز. پس مؤذن گفت تکبیری چنان که صدایش عالمی مدهوش شد، هرچه بود صاحب صدا خاموش شد. این که می آید کنون بحر نماز، کعبه را او ساختن در حجاز. کعبه مقصود ایجاد است او، کعبه را هم اصل و بنیاد است او. هم صفا هم مروه باشد هم منا، هم مطاف عرض باشد هم سما. تا اونجا که اون نمازی که ستون دین بود گرز پیغمبر شنیدی این بود، تا برسه باز به اونجا که در رکوع اولین، در قیام اولین بعد از رکوع تیرباران شد ز هر جانب شروع. کشتگان عشق پیش شاه عشق، سر به کف بگرفته هر یک راه عشق. خونشون بنوشت بر لوح حیات، از صلات ای اهل عالم از صلات. تا جهانی زین قیام آگه شود، آگه از مقصود شاهنشه شود، که این حسین با کشتگان عشق باز، قصدشون بوده است احیای نماز. این نماز ظهر امام حسین بود، نماز خوف بود. خب نماز خوف امام حسین ظهر عاشورا خون، نماز عصر امام حسین تنها خوند. کجا؟ نماز عصرش جوری خوند؟ اون نمازی که از خونش وضوست، عاشق و معشوق اونجا روبروست در گودال قتلگاه. اوج تسلیم امام حسین چجوری بود؟ تو گودال قتلگاه زیر چکمه شمر، الهی رزن به رضایک، تسلیمن به قضایک، لا معبود سواک. یعنی در تمام وجودم شب عاشورا زمزمه عاشقانه سر میده، نماز ظهر عاشورا را. پس نماز عصر را بگذاشت شاه، خود فرادا در میان قتلگاه. اون نماز عشق که از خونش وضوست، عاشق و معشوق اونجا روبروست. این تسلیم مال دله. حالا اینجا انما المؤمنون، این ایمان مال دل، عالی ترین ایمان تسلیم قلبیه. حالا انما آورده، آیه رو دقت کنید، انما المؤمنون این است و جز این نیست. انما قرآن دیگه. اگه فکر میکنید میخواید به اون درجات برسید که قد افلح المؤمنون مطرحه، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، کی مؤمنه؟ انما المؤمنون الذين، همونایین که اذا ذکر الله، وقتی نام خدا به میان میاد، وجلت قلوبهم، یک وجلت قلوبهم، وجل یعنی ترس. ولی چه نوع ترسی؟ ما دو جور ترس داریم. یک ترس داریم از ظلم ظالم، از بدی یک فاعل، از یک عکس العمل ناروا. میگه این ظالمه، این بده، این فاجره، این فاسقه، الان نکنه مثلا اذیتمون بکنه. یا یک ترسی که شما از شیر و بلنگ و کرک توی جنگل پیدا میکنید. یه نوع ترس دارید از عادل، یعنی نکنه من کاری کرده باشم. مثلا فرض کنید الان زمان حضور حکومت ظاهری امیرالمومنین علیه السلام، شما همین راجبه ماما اصل در نظر بگیرید، بنده میخوام برم کوفه محضر امام امیرالمومنین رو درک کنم، دلم داره از جا کنده میشه. نکنه حضرت به من بفرماد تو شیعه ما نیستی. گفت یک بنده خدایی بعد از یک ماه عزاداری محرم شبی گله کرد از امام حسین که آقا ما این همه دم از شما میزنیم، ما نوکر شماییم، هر اربابی به نوکرش توجه میکنه، خب من مشکل دارم، یه عنایتی به ما بکنید. شب خواب دید امام حسین رو. حضرت فرمود شما ادعای نوکری میکنید، ما قبول کردیم. یک طرفه که نیست، ببین ما قبول کردیم. البته اینو من اون شعر امام عصر میشه براتون خوندم، پرونده تو دیدم چشمان خود ببستم، اما مباش نومید از خانه امیدم، من که دل محب شرمنده را شکستم. اینا بزرگن، اینا مایوسمون نمی کنن. مخصوصا امشب هم دلم میخواد که شش ماهه امام حسین رو ببریم در خانه امام حسین، انشالله آخر جلسه اونو واسطه قرار بدیم که امام حسین کوتاهی ما رو به ما ببخشه، ما را به حبشو در خانه دل ما راه بده انشالله. اینجا یک ترس اینجوریه، ترس در اثر چی؟ او حقه، او عادله، نکنه من از او دور بشم، نکنه من نپذیره، نکنه من لایق نباشم، نکنه من کاری کردم بگه تو رو با من چه کار. اینم یه نوع ترسه. یه ترس دیگرم داریم از شدت بزرگی و عظمت و هیبت انسان به تحیر میفته. انما المؤمنون اذا ذکر الله، مؤمن یعنی صاحب دلی که ایمان خدا در اون دل را پیدا می کند، این درجه از معرفت را پیدا کرده است که اگر من جز اون راهی که خدا می خواد گام بردارم، مرا به خود راه نمی دهد. پس وقتی یاد خدا میاد می لرزه، نکنه منو نپذیره. اگر او منو نپذیره کجا برم؟ خدایا جز در خانه تو دری خانه دیگری رو میشناسم در بزنم؟ اگه تو منو نپذیری، و دعای عرفه رو اینجا براش معنا پیدا میکنه، الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، اون که تو رو نداره چی داره؟ این معرفت میخواد. ولی وقتی معرفت اون حس و اون عقل اینو بفهمه و دلم تو این راستا بیاد، بعد در مقابل عظمتش، در مقابل جلالش، در مقابل شوکتش، در مقابل لطفش، چه لطفی، میگه یا موسا، جبونا گوش کنید، یا موسا، اگر بنده ای که گناه کرده یه گوشه خلوتی گیر بیاره، گردنشو کج کنه، عشق از چشماش سرازیر بشه، الهی العف بگه، من خجالت میکشم او رو نیامرزم. سعدی هم همینو به شعر در آورده، کرم بین و لطف خداوند، گناه بنده کرده است به او شرمسار. آدم در مقابل این خدا از خجالت آب نمیشه؟ آدم در مقابل این همه لطف، آخه دیگه دل به کی بدیم؟ دل دلبر میخواد، کدوم دلبر قشنگتر از خدا؟ انما المؤمنون اذا ذکر الله، وقتی نام خدا مطرح میشه، ذکر الله، الله را مطرح کرده، چون الله اسم ذاته، اسم ذات جامعه جمعی صفاته، میگه کدوم حسن میخوای که اون نداشته باشه؟ اگر میگریزی ز بیگانه بگریز. چرا زین یار آشنا میگریزی؟ شما تو همین دعای کمیل شبای جمعه دقت کنید، کم من قبیح سترت، خدایا چه گناهانی که من کردم تو روش پرده انداختی و نذاشتی بندگان دیگه تو بفهمن، چون دوستم داشتی، نخواستی رو بشه، پرده دری بکنی. لذا انسان وقتی این معرفت تو دل بیاد میشه محب. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. شما در حضور معشوق وقتی سخن، در حضور عاشق وقتی سخن از معشوق بگید به وجد میاد. هی به خصوص اگر حسن معشوق رو برای عاشق بگید، عاشق عشقش گردنش با میگه دیدی، برای همین من بهش، مثلا فرض کنید، حالا اینا سمبولیکه، برای تقریب ذهن گفتن، وگرنه نه مجنونی واقعیت داره نه لیلی، اینا همش برای فهم ما مثال زدن،
مثلا بعضی ها به مجنون خورده میگرفتن، چیه لیلی تو اینقدر بهش دل خوش کردی؟ گفتن پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتا که این چه سون؟ گفت که این سگ گاهگاهی کوی لیلی رفته است. گفت تو عجب دیوونه ای، پای سگ رو میبوسی میگه از کوی لیلی اومده، آخه لیلی چی داره تو اینقدر دم از لیلی میزنی؟ گفت اگر در چشم هم نشینی به جز نمیدونم خوبی در لیلی نبینی، اون ورشو بگم. حالا ده نفر که اهل درکن بگن لیلی این حسن داره، مجنون چی دیدی؟ گفتم همینه که من عاشقشم.
مؤمن کیه؟ اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتو،
وقتی آیات الهی رو میخونن زادت هم ایمانا. میگه این ایمان، انما المؤمنون وجلت قلوب، ایمان در رابطه با وجل قلوب یعنی اون حالت دلی، میگه این زیاد میشه، هی در او افسوده میشه. چرا؟ میگه دی خدا اینه، ای خدا اینه، ای خدا اینه. لذا اگر قرآن بخونم دهندرم بگیره، خمیازه بکشم، خسته بشم، میل نشون ندم، طبق این آیه مشکل داره. مثل اینه که با عاشق وقتی سخن از معشوق بگید بگه خوابم میاد، حرف دیگه نداری بزنی؟ یا پس تو چجوری میگی عاشقشم؟
مؤمن باید تو دلش اینجوری رابطه با خدا پیدا بکنه. این کی میشه؟ با معرفت. این محبته، محبت ثمره معرفته. معرفت هم باید عقل حس کارشو انجام داده باشه، بعد موانع ورود علم به دل را که تبدیل به معرفت شود کنار بزنیم، و اینجاست که رنج ها باید برد. بی راحتی ها نیست، در این حال راحته. بی راحتی ها نیست به این معنی که بنده خیلی همچین تیتیش مومانی و مسلمان های زرورقی اوتو کشیده و خیلی هم آسته و راسته بیا که گربه شاخت نزنه و بعدش هم در کنار سلمان فارسی در بهش. نه خیر، اینجا اگه لازم شد فوش بخوری باید فوش بخوری، اینجا لازم شد دلت بشکنن باید دلت بشکنن، اینجا لازم شد زیر بار برخی مشکلات بری باید بری، چون وادی وادی عشق، عشق بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. عشقبازی را لیاقت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمن وقتی که یاد خدا، ذکر اذا ذکر الله، یاد خدا مطرح میشه، دلش در از جا کنده میشه. سخن از معشوق شد، ابراهیم خلیل الرحمن داد میزنه خدا خدا خدا، بت نه، میزننش، اذیتش میکنن، آتش برمیافروزن. حالا گوسفنداش آورده تو بیابون بچرونه، دلش پر درده، چرا این مردم معشوق واقعی رو نمیشناسن؟ یه دفعه صدایی به گوشش رسید، صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. سخن معشوق به گوش رسید، دل از جا کنده شد. عاشق اینه. کی هستی صاحب صدا؟ تو این سرزمین شرک، تو این سرزمین کفر، تو این سرزمین بت‌پرستی سخن معشوق من به میان میاد، یه بار دیگه این سخن رو سر بده، من نصف گوسفندامو بهت میدم. بار دوم صدا رساتر به گوش آمد، صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. یه بار دیگه هم سر بده، همه گوسفندا رو میدم. بار دوم شنید بلندتر، یه بار دیگه بیا من خودم هم میشم چوپانت. سرداد اومد جلو، گفت من بودم. گفت بیا این گوسفندا مال تو چوپانید میکنم. یه چند لحظه مست کرد، خندید، گفت من ملکی از ملائک الهی ام، خدا منو فرستاد عشق تو رو به خودش به ماها بفهمونه، همه رو حاضرم بدم. عاشق یعنی این. سر از پای اصحاب ابی عبدالله تو کربلا اینجوری بوده، کما اینکه خود ابی عبدالله با امام حسین اینجوری بود. بذارید یه شعر راجع به حضرت علی اصغر بخونم بعد بریم آخر جلسه روزه. این شعر رو که امام، میدونید من بارها عرض کردم، حالا آیه مونده، آیه دیگرم باید بخونم، روزی کمی کار داریم. من بارها عرض کردم طبق نقل مقاتل و روایات معصومین هیچ مصیبتی در روز عاشورا به اندازه دو جا دل امام حسین رو به درد نیاورده. یکی شهادت حضرت علی اصغر، خیلی امام حسین دلش به درد اومده، چون اوج مظلومیت رو در این شهادت شش ماهه امام حسین دیده، که خدا جبرائیل رو فرستاد که تسلی بده، ملک فرستاد که تسلی بده. یکی هم موقع وداع
که قلب امام زمان رو به درد آورد. روز عاشورا که روز داغ بود، باغبان تنها میان باغ بود، باغ او گلهای رنگارنگ داشت، باغ او گلهای رنگارنگ داشت، با خزان بی‌مروت جنگ داشت. یورش باغ خزان بیداد کرد، کربلایش را حسین آباد کرد. یوسف زهرا که از روز الست با خدایش رشته میثاق بست. خب من با خدا عهد الست بستم که همه چیزمو در راه خدا بدم. یوسف زهرا که از روز الست با خدایش رشته میثاق بست، از برای حفظ دین و عدل و داد، هر چه بودش در کف اخلاص داد. جمله گلهایش زکین پرپر شدن، میهمان حضرت داور شد. شد چه تنها اون امیر ارجمند، بانک حلم ناصر از او گشتی بلند. سینه پرسوز و دلی صد پاره داشت، کودک شش ماهه در گهواره داشت. شیرخوارش از آتش بیتاب بود، خشکلک در انتظار آب بود. در کنار آب از جور یزید، از آتش انگشت خود را میمکید. باغبان تا بانک قربت ساز کرد، نرگس شعلای خود را باز کرد. ناله اش روحی به سوز ساز داد، با زبان کودکی آواز داد. ای پدر از بی سپاهی دم مزر، ای پدر از بی سپاهی دم مزن، زین سخن آتش بر این عالم مزن. ای پدر آغوش خود را باز کن، سوی میدان عزم رفتن ساز کن. ای یگانه قافل سالار عشق، اسقرت را بر سر بازار عشق. چون مرا بردی بگو با صد خروش، گل فروشم گل فروشم، گل فروشم، گل فروش. انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوب و اذا تليت عليهم آيات زادتهم ایمانا و على ربهم يتوكلون. دل از جا کنده میشه، ایمان افزوده میشه، توکل به خدا پیدا میکنه. الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. وقت نتیجه این ایمان قلبی این عمل میشه، یعنی اون حالت معرفت عمل میشه، ایمان میشه انفاق. وقت آیه بعدیشو ببینید، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم.
اینا مؤمنین به حقن، اینا در پیشگاه خدا درجاتی دارن که رزق الهی شامل حال اینها میشه و مغفرت، که حالا مغفرت چیه رزق چیه دیگه جای بحثش اینجا نیست. و آیه بعدی رو هم سریع بخونم، سوره مبارکه حج آیه شماره 34 آخرش رو میخونم که رفت بدم با آیه 35 دیگه جنبندی کنم. آخر آیه 34 و الهکم الهون واحد، خدا همون یکی است، بت خدا نگیرید، پول خدا نگیرید، مقام، یعنی اینا تو دلتون نره، اونی که باید تو دلتون بره همون یکیه، دل یک دله کن اونو بگیر. فالهکم الهون واحد فلهو اسلمو، خب تسلیمش بشید، با بیانی که راجب تسلیم گفتم، یعنی دل به او بدید. و بشر المخبتین، اخبات خضوع و خشوع و در مقابلش منیت نداشتن، کاملا انسان در مقابل عظمت خاشع میشه. الهکم اله واحد فله اسلمو و بشر المخبتین، حالا آیه بعدیش که آیه 35 الذین، کیانن که این اخبات و این اسلام در مقابل اله واحد رو پیدا کردن. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم، اما این راه راه همینجوری نیست، مصیبت پیش میاد، باید صبر داشته باشید، باید استقامت کنید. و المقیمی از صلات و مما رزقناهم ینفقون، اونایی که دلداده این عشق میشوند صبر در این مسیر. لذا امام حسین علیه السلام اون دلداده الهی است که دلدادگان خدا باید دلداده او بشن. چجوری میشه؟ میگه هر چه به غروب عاشورا و عصر عاشورا نزدیکتر میشد چهره حضرت بشاشتر بود، گرچه دو جا خیلی به حضرت سخت گذشت، یکی شهادت علی اصغر، یکی لحظه وداع که دل امام زمان رو هم به درد آورده. حالا ما میریم در خانه 6 ماهه، اجازه بدید این مقدار کافی باشه دیگه، حال من بیشتر اجازه نمیده. انشاءالله ابی عبدالله به برکت این عرض ادب به این 6 ماهه امشب نظر عنایتی به ما بکنه، این خانه دل ما را به سوی معرفت و ارزش ها و محبت باز بگردانه. طبق نقلی که شده همه تونم میتونید 6 ماهه رو تو آغوش گرفت برای اتمام حجت. مردم نمیبینید این بچه تلزی میکند، تلزی هم که میدونید وقتی ماهی رو از آب بگیرید، اگر اولی که فاصلش با آب زیاد نباشه بالا پایین میپره، برگردونید تو آب زنده میمونه، یه کمی فاصله از آب زمانن بیشتر بشه، قدرت بالا پریدن نداره، از این پهلو به اون پهلو برمیگرده، بازم ماهی رو با آب برگردونید زنده میمانه. اینم تلزی نمیگم، اگر زمان جدایی از آب طولانی شد ماهی دیگه نمیتونه حرکت کنه، فقط دهانشو باز و بسته میکنه، در این حالت ماهی رو تو آبم برگردونید بازم میمیره. اینو عرب تلزی میگه. چرا خوبش امام حسین علیه السلام فرمود نمیبینید علی اصغر داره تلزی میکنه؟ حرمله کنار عمر سعد ایستاده، امیر پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ گردن علی اصغر در اثر تشنگی و بیابی و گرسنگی تحمل سر رو نداشت، شل شده بود، افتاده بود، سفیدی زیر گلوی علی اصغر پیدا بود. گفت مگه سفیدی گلوی اصغر رو نمیبینی؟ این بچه ای که تلزی میکرد یه وقت تو بغل ابی عبدالله شروع کرد به حرکت کردن، تیر سه شعبه ارمله گلوی علی اصغر رو از این گوش تا اون گوش برید. صلی الله علیک یا مولا مولای یا عبدالله على الأرواح التي هلت
غلاب عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من لي لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.